بله.
تو همین جهت جناب آقای دکتر فلاحی عزیز
مربوط به من بوده، منم گفتم که چون الان کار دیگه داشتم 10 دقیقه گذشت الان نیم ساعت شد.
بله
من حداقل فکر میکنم که اون استیضاح آقای مدنی خطاب ما بود. من چند نکته را عرض بکنم.
جناب فلاحی یادمون نره که بیش از 43 ساله که انتخابات مجلس توسط وزارت آموزش پرورش و یگان آموزش انجام میشه.
اجازه بدید شما که به قول خود کهنه سرباز هستید، مقام مدن رهبری فرمودن مشکلات آموزش پرورش به مرور زمان پیش اومده. اصلاً که به این مجلس نداره که ما تو مجلس
هر دوره‌ای
نکته دوم این که
این پاسخ من نبود جناب فلاحی، من اینجا اشکال دارم.
نه اجازه بشید دقت کنید.
بله.
مذاکرات مجلس رو گوش کنید. حالا کمیسیون شاید علنی پخش نمیشه، صحنه علنی، مجلس هیچ موقع سکوت نکرده، همه تذکرات رو دادن. نکته سوم،
چرا نتیجهش ملموس نیست برای ما؟
اجازه بدید من پاسخ بدم اگر قرار پاسخ بدم. نکته سوم این که شما بفرمایید لایحه بودجه لایحه مال مجلس یا دولت؟
جناب فلاحی عدد 11% آقای هاشمی نیکو رو من بیش از 20 ساله از 7-8% شنیدم تا 11%.
سوال کردید من باید جواب بدم دیگه.
بله من میشنم فرمایش شما.
آقای دکتر مدنی اجازه بدید آقای دکتر صحبت کنم.
باشه
ببین
بله.
اجازه بدید
پس نه بیشتر وقت بدین لطفا به ما.
لایحه بودجه مال دولته، ما درصد بودجه که دولت میده یک ریال بیشترش بکنیم باید منبع تعریف بکنیم، بلا اشکال اصل 75 گرفته میشه. یعنی تمام منابعی که داره میاد دولت داره منبع میده در لایحه بودجه سالانه. نکته بعد اینه که شما بینید در طول ادوار گذشته شما چرا اینقدر مثلا حساس نبودیم؟ من که الان 3 سال نمایندم، وارد سال 4 شدیم و نظام آموزش و بنده از شما اگر چیستر نباشم شاید جلوتر نباشم اقتصاً خیلی نیستم. دغدغه من الان هفته ای نیست که من هنرستان ها و دانشگاه فنی حرفه‌ای و مدارس از نزدیک نبینم و دغدغه بحث نوسازی و تجهیز و مشکلات سرانه و غیره نداشته باشم.
دوستان قبل از شما اینا رو فقط بازدید کردن، اتفاق خاصی نیفتاد.
شما دیگه ببین الان فقط میخواید متهم کنید ما رو، نمیخواید یعنی اون جواب رو بشنوید.
نه آخه آیه دکتر فلاحی من جسارتا عذرخواهی میکنم. ببینید
آیه فلاحی، آیه دکتر رضاییه الان،
آیه دکتر فلاحی عزیز ببینید الان شما تو یه جایی ببینید از مقام معظم رهبری دارید هزینه میکنید، خرج میکنید، اونجا که میگید که آموزش و پرورش به تدریج این اتفاقات افتاده. اتفاقا به حق مقام معظم رهبری در این یکی دو سال اخیر مطالبه خیلی زیادی از آموزش و پرورش دارن.
بله
شما این مطالبات رو هم آیا باید ببینید؟ بحث وقتی که بودجه میاد آیا نباید ناظر به صحبت‌های ما ببینید اصلا کلید واژه نصیب برابر آموزشی رو کی مطرح کرده؟
الان ببینید توی برنامه هفتم بنده عضو کمیسیون تلفیق نبودم، 2 روز فقط رفتم نشستم که فقط بودجه نوسازی رو بتونم اونجا مصوبه‌شو بگیرم. اینو دقت کنید لایحه همین رتبه بندی که الان می‌فرمایید 10 سال مونده بود تو این مجلس تصویب شده. چرا قبلا تصویب نشد؟ چرا قبلا مطالبه نمیشد اینها؟ همین صندوق ذخیره چرا دولت قبلی که 16000 میلیارد صندوق ذخیره رو غارت کردن کسی اونجا داد نزد؟ آقای رئیس جمهور وقت اومد گفت آقا وام گرفتن اینها رو و اموال معلم داشت غارت میشد. اون روزی که مدارس رو حراج کردن رفت الان فضای
مدنی اجازه بدید صحبت کنم ببخشید. بله بله آقای
فضای آموزش الان کم داریم. ببینید چه دوره‌ای مدارس ما حراج شده رفته، حالا چه دانشگاه گرفته چه جای دیگه، آقا مدرسه‌های ما حراج کردن رفته. خب چه اون روز شما پیشکسوتا صداتون در نیامد؟ خب اموال آموزش‌هاش به غارت رفته. الان معاون وزیر میاد کمیسیون میگه 50% املاک ما سند نداره، هر دادگاه هم که میریم در 50% دادگاه محکوم میشیم چون مستندات نداریم. خب چرا اینا رو شما که الان بودید چرا مستند نکردی که امروز الان ما این همه اموال آموزش پرورش با 60 میلیون عائله کمترین سرمایه داشته باشیم؟ البته مولد سازی هم نکردیم، قوانینی که ما تصدیق کردیم آیا اجرا شد؟ چون یکی از تفاهم‌نامه‌هایی که
آقای دکتر فلاحی عزیز ببین کار مجلس جدای از اون به هر حال تدوین قانون نظارت هم هست، معلم که بله. نمیتونه وارد این قضایا باشه. فکر میکنه مجلس داره کارش انجام میده.
و من فقط یه نکته از بکنم، این دوره دانشگاه فرهنگیان 3500 شد ظرفیتش از 25000، تو همین دوره فشار بودیم الان اوورده تا نزدیک 40000. دانشگاه شهید رجایی از مسیرش منحرف شده، رفته برای تدوین مقالات و غیره، تربیت دبیر رو رها کرده. تو همین دوره الان ترگ و تبارت گذاشتیم، الان اومده به سمت تربیت دبیر. تو همین دوره تو بحث دانشگاه فرهنگیان، شما الان ببینید از سال گذشته، همین هفته پیش دغدغه اصلی مجلس یک روز تمام آموزش پرورش، فضای در واقع آموزشی دانشگاه فرهنگیان که 70% کد تخریب خورده، خب یه سال که خراب نشده، 70% کد تخریب خورده. الان تفاهم‌نامه که ما بنده ناظر مجلس در دانشگاه پیام‌نور هستم، الان 35 تا زمین و ساختمانی که در اختیار دانشگاه فرهنگیان میخواد قرار بگیره در کنار تامین استاد و غیره، خب ما داریم دنبال میکنیم.
آیه دکتر فلاحی، اینا که تو شما میفرمایید جزء وظایف مجلس دیگه، بابت اگر شما رأی گرفتید و داخل مجلس هستید، این جزء وظایف شماست. الان فکر میکنم با صحبت های شما، اجازه بفرمایید، با صحبت های حضرت عالی یه مقدار جاهامون عوض شد. تازه شما الان از ما مطالبه دارید بگید چرا شما صداتون در نیامد؟ پس نهادهای نظارتی قانون گذاری ما کجا بودن؟
اونجا بودی چرا صدا در نیامد؟
چرا صدامون آیا صدای ما به اندازه صدای شما رسا هست؟ چطور الان شما یک کاری که بر حسب وظیفه انجام دادید، تعداد رو از یه تعدادی بردید بالاتر، زمین رو از یه قسمتی مثلا ساختمون رو بیشتر کردید، همه اینها رو الان میگید، در جایی که کمکاری شده هیچی نمیخواید بگید؟
شما واقعیت هایی که این مجلس عمل کرده ببینید، کمکاری های گذشته ببینید، مقایسه کنید.
آخه با گذشته چرا بخوایم مقایسه کنیم؟ ما الان حال رو داریم نگاه میکنیم. الان توی این وضعیت، وقتی که ما میایم نگاه میکنیم، وقتی ما میایم کم بود، شما به درستی اشاره کردید، گفتید عائله 60 میلیون نفری آموزش پرورش، این واقعیتیه. اگر ما قریب بیش از 16 میلیون دانش آموز به همراه اولیاش رو بخوایم در نظر بگیریم، یک عائله 60 میلیون نفریه. کدوم یکی از نهادهای دولتی همچین عائله بزرگی رو دارن و کدوم یکیشون به اندازه آموزش پرورش در دولت ضعیف دیده میشه بهش؟
این که من گفتم، ببینید
نه، اینی که شما گفتید ببینید کاملا درسته، اما راهکارش چیه؟ همین که فقط بیایم بگیم که آقا معلم برای ما ارزش داره، خب این که نشد راهکار که وقتی راهکار عملی نداشته باشیم، بعد ما میایم صحبت از عدالت آموزشی میخوایم بکنیم، قطعا نمیشه. آیه فلاحی،
اگر رتبه بندی نبود 40000 میلیارد پول امسال میومد آموزش اولش.
آیه دکتر فلاحی سلام علیکم، امیدی هستم. من عذرخواهی میکنم از دانشگاه فرهنگیان، من احساس میکنم یک کمی ظلم داره میشه به اصطلاح، چون ببین تعاملی که دانشگاه فرهنگیان با مجلس داره، چیزی که ما شاهد هستیم، تعامل بسیار مثبت و خوبی است. هم در زمان
تعامل نداره، من
بله نه نه اجازه بدید آی دکتر، اجازه بدید آی دکتر، من دارم اجازه بدید، من دارم چیز دیگه عرض میکنم.
ببینید من دفاع کردم،
بله بله منم دارم دفاع میکنم از حضرت عالی و مجلس، اجازه بدید من به این دلیل عرض کنم. ببینید آنچه که در حداقل 18 ماه گذشته در دانشگاه فرهنگیان اتفاق افتاده، در زمان به خصوص حضور آقای دکتر صحرایی در دانشگاه و الان که آقای دکتر قیاسی سرپرست هستند، تعامل بسیار مثبت و خوبی است. ما همین 10 روز پیش اعلام شد رسما که 25% امکانات دانشگاه فرهنگیان در حوزه منابع انسانی، تعداد دانشجویان، فضا و و و اینا، خب این کار مجلس بوده. بنده اینجا به عنوان به هر حال یک شهروند ساده ایرانی تشکر میکنم، اما از باب اینکه مسئله بزرگه و متاسفانه عقب افتاده، یا شما فرمودید که 3500 دانشجو بوده، بله الان ما باید به 40000 نفر برسونیم، این هوت داره انداریم انجام میدیم با کمک جناب آقای دکتر صحرایی و مجموعه دانشگاه و مجلس، یعنی با غافل نشیم. اما به شکل ساده‌ای میخوام بگم که اگر به شکل کلانی ما این نگاهمونو به بودجه نظام آموزشی مدرسه و گام دوم که به اصطلاح این رفع تبعیض میان آموزش عمومی و آموزش عالی انجام بشه به عنوان یک راهبرد کلان، یعنی بیان میان اعتبارات آموزش و پرورش و آموزش عالی تعادلی برقرار بشود، ما نمیگیم که مثلا به هر حال از اونها بکاهیم، نه اینجا بیفزاییم به شکلی که راههایی هم دارد، اگر حالا صلاح بدونی در محیط دیگری ما میتونیم توضیح بدیم، و دو جایگاه معلم و قاطبه معلمان، و بنده من منظور من فقط معلمان دانشگاه یا معلمان مدارس نیستن، جایگاه معلم رو یک بار دیگه باز تعریف کنیم عمیق‌تر و تعامل مجدد کنیم. من فکر کنم این مسئله حل میشه، یعنی این بحث 11% و به اصطلاح 2% و 5% واقعا دیگه
اجازه بدید آقای فلاحی هم صحبت کنم.
یک جمله نه اجازه بدید عذرخواهی میکنم. ببینید اگر یک کمی به اقتصاد آموزش و پرورش به شکل دیگه نگاه بشه، چون آقای هاشمی نکو هم فرمودن 30-70 در سنگاپور، آیا در سنگاپور بودجه وزارت آموزششون ادویکیشن مینیستری ادویکیشنش رو فقط دولت میده؟ این سوالی است. اینو اگه مجلس مثلا ورود بکند میتواند بیشتر کمک کنه و انشاءالله جایگاه معلم رو ارتقا بده.
آقای دکتر امیدی یه مطلب فقط خدمت شما عرض کنم که وقتی بحث اقتصاد آموزش پرورش میشه، درون خود بدنه آموزش پرورش اقتصاد فوق العاده غنی توش نهفته است که تمامی اقتصاد جاهای دیگه میاد از آموزش پرورش ارتزاق میکنه که خود آموزش پرورش ذره ای از اون داخل خودش نمیتونه ارتزاق کنه. اگر تو دل خود آموزش پرورش، من پیشنهادی که بارها تو برنامه‌های مختلف دادم گفتم دوتا اتفاق باید بیفته، یکی از این دوتا، یا اجازه داده بشه که آموزش پرورش معاونتی به عنوان معاونت اقتصادی داشته باشه از بدنه خودش، از اقتصاد درون خودش که فوق العاده اقتصاد قدی هستش، از اون بتونه استفاده کنه، که اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم نیاز به هیچ بودجه در هیچ جایی نداشته باشه، یا اینکه واقعا با این عائله بزرگی که آموزش پرورش داره که هیچ کدوم از وزارت خونه ما نداره رسما فراحاکمیتی اداره بشه و از زیر مجموعه دولت اصلا خارج بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی عزیز. ما حدود 500 خورده پیامک تا الان به ما رسیده. یکی از پیامک ها رو من میخونم با شماره 0912 آخرش 3947 گفته که به آقای دکتر فلاحی بگویید که تا الان سابقه نداشته که 1.5 تا 2 سال طول بکشه تا پاداش ما رو بدن. این نکته هم فکر میکنم در ارتباط با مقایسه با مجلس که شما داشتید رو داشته. در خدمت شما هستیم.
یه نکته رو که در پایان استادمون اشاره کردن، من نکته که اشاره کردنشون در بحث معاونت اقتصادی، در هر وزیری که به مجلس معرفی شد پیشنهاد شخص بنده هم بوده، گفتم آقای وزیر پیشنهادی یک معاون اقتصادی بذار اموالتون رو جمع جور کن. معاونت مشکل قانونی میگیرن که افزایش تشکیلاته، معاونت تشکیلات اضافه میکنه، ولی معاون تشکیلات اضافه نمیکنه، معاون اقتصادی میخواد. ولی نکته که شما اشاره کردید، ما تمام اینه که الان بحث پاداش و غیره که بحث مالی مطرح میکنن، ما اینها رو باید از دولت مطالبه کنیم منابع داره یا نه. الان با این وضعیت مالی که دولت داشته، ما مثلا 41,000 میلیارد امسال گرفتیم، خوشامی حوادثی که در 2 سال دولت پیش اومد مثل کرونا و غیره، 25,000 میلیارد رفته فقط واکسن رایگان بر مردم تزریق کرده. خب حوادثی تو کشور پیش اومده، بدهی های دیگه که هست، ما منابع مالی دولت باید بیاره. ما تو بودجه سالانه الان آموزش پرورشی که در واقع همه دوستان ماست، کمبود معلم که داریم، کمبود نیروی پشتیبانی که داریم، فضای آموزشی که داریم، بحث کد تخریبی که ساختمان های ما خورده، همین دانشگاه فرهنگی ها که مشکلاتی که الان داره، حالا امسال هم تلاش کردیم، یعنی این اموال مازادی که الان در دانشگاه پیام‌نور برای اونجا داره میاد، یا مولد سازی خود اینا که قانون داره بارها به شهرداری ها جای دیگه گفتیم بیاد انجام بدید، اینا راهکارهایی است که نکته درستی فرمودن، منابع خیلی از منابع آموزش پرورش در داخل خودشه که نباید احیا کنیم. ضمنی که اعتقاد شخص من اینه که بحث وزارت آموزش پرورش باید در سطح بسیار عالی دیده بشه، یعنی باید دولت خودش شخص رئیس جمهور باید پای کار بیاد و وزارت خانه به این مهمی. ما در طول این تاریخ بیمهری کردیم، یعنی کم گذاشتیم براش، ندیدیم ساختمانشو، دولت ها که اومدن رفتن متفاوت برخورد کردن. میگم ظرفیت دانشگاه فرهنگیان از 25,000 دانش در سال رسید به 3,500 تا که مقام معظم رهبری بلند شد دست میزد شاکی شد چرا این کارو کردی، یا دانشگاه شهید رجا میره. به هر حال من عذرخواهی میکنم چون من خیلی فرصت ندارم، ما دنبال این هستیم که آموزش پرورش به اون جایگاه خودش برگرده. نکته ای که من اینجا نمیتونم پشت تریبون عرض بکنم، اگر دوستان از نزدیک بودیم عرض میکردم که کاری که ما کردیم، برخی از وزرا خودشون اعتراف کردن، ما یک شب 6-7 تا وزیر ادوار و که آقای دکتر قالیباف جمع کردن، مشکلات آموزش پرورش رو گفتن و ظرفیتی که وجود داشت اونجا بیان شد، همه سر تایید تکون دادن. یعنی ببینید در دوره‌های گذشته مشکلات متأسفانه مرتب پیش اومده، کمکاری صورت گرفته، باید جبران بشه. مجلس پایکار، انشالله دولت هم باید اهمیت ویژه‌ای قائل بشه که انشالله این کمبودهایی که وجود داره جبران بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی. به هر حال مردم و به خصوص فرهنگیان از حضرت عالی و همکاران شما انتظار دارن و به هر حال دستشون هم به جایی نمیرسه. خواهشی که دارم دیگه کمک کنید اتفاقات خوبی رقم بخوره.
دکتر کمالی، من پاسخمو دریافت نکردم.
آقای دکتر مالی، حالا آقای دکتر فلاحی میتونید بمونید یا وقت ندارید؟ چون آقای مدنی اصرار میکنن که پاسخشون نگرفتن.
آقای فلاحی، من یه 30 ثانیه از شما وقت میخوام، بیشتر نه، روی تایم ساعت 30 ثانیه.
بعد پاسخ داره که من الان فرصت پاسخ ندارم.
شما هم 30 ثانیه پاسخ به من بدید، من بیشتر نمیخوام.
آقای فلاحی، به نفع شماست پاسخ بدید.
آره پاسخ بدین لطفاً، خواهش میکنم. مرسی که وقت گذاشتید، از صبرتون ممنونم.
اجازه میخواید که من با آقای هاشمی نیکو خیلی خسته شدن و آقای دکتر فضلی خانی خداحافظی کنیم؟ چون ما حقیقتش هم تلفنمون خطامون میخواد آزاد بشه با آقای دکتر نوید، هم میخوایم صحبت کنیم.
منم الان جلسه دارم، 10 نفر منتظر منن. حقیقت که از جلسه اومدم بیرون.
جناب فلاحی، من پس اجازه بدید اینو عرض کنم، چون شما وقتتون کم تنگه. من آقای رضایی اینجا در حضور دارن، ازشون سوال میکنم. مدرسه سعدی ما در پاریس در 70 متری خیابان شانزلیزه، گرانبهاترین خیابان جهان، 77 سال پیش تأسیس شده، ساخته شده. این ساختمون نیاز به مرمت داره. من تعداد مدارس خارج از کشور رو نمیشناسم. الان صحبت در مورد مدارس داخل کشور شد، من میگم حتی مدارس خارج از کشور که ویترین ما هستن، آبروی نظام هستن. من خواهشم از کمیسیون شما اینه، خواهشم شخصا از شما اینه، جلسات تخصصی رو با متخصصین و کارشناسان متخصص حوزه آموزش تنگاتنگ‌تر بکنید. قطعا همکاران ما اطلاعات دقیق‌تری رو به کمیسیون میدن. میدونم خود مجلس به هر حال دنبال داره میکنه، ولی بخواهیم یا نخواهیم سطح توقع بدنه تخصصی آموزش از کمیسیون فرهنگی و آموزش به مجلس بسیار بالاتره. تحقق این کسری 9% که جناب آقای هاشمی نکو که خودشون از مدیران موفق بدنه آموزش کشور هستن واقعا موضوع جدیه و تبدیل به فاجعه خواهد شد. شما میفرمایید که کمبودهایی هست، این کمبود نیست، این به زودی تبدیل به فاجعه خواهد شد و من به عنوان همین کهنه سرباز الان دارم اعلام خطر میکنم که شما ویترین نظام آموزش شما در یکی از کشورهای معتبر دنیا در حال آسیب دیدنه. این یه نمونه از
بود.
سپاسگزارم از شما با صبرتون.
من این نکته آخر اگه اجازه من بگم مرخص بشم.
بله.
جهت اطلاع آقای مدنی، الان یک سال من اضافه میکنم به حرف ایشون، مدارس امارات رو ببینن چیکار کردن و جاهای دیگه که اتفاقاتی افتاده. بله من که عرض کردم ما به اندازه عمل کردمون تو این 4 سال پاسخگو هستیم. همین مدارس امارات و غیره که بنده چندین جلسه پیگیری دیپری رو فقط از وزارت خارجه هم پیگیش هم که چکار که این مدارس رو خب ببین اینو خب دورای قبلی رها شده رفته، خیلی فروخته شده، خیلی از اموال ما رفته متاسفانه اونجا، اومده کفیل 100% گذاشتیم، اومده کفیل فروخته مدرسه ما رو رفته، یا مشکلات دیگه الان پیش اومده که ما کمک وزارت خارجه پیگیر این هم هستیم، هم بازسازی این مدارس، هم این که احیای این مدارس که به هر حال جاهایی مثل امارات یا کشور اروپا غیره خیلی از اونجا نسل این کشور رو جا میخوان تحصیل کنن داخلش. اینه که اینا رو ما پیگیر هستیم.
آقای دکتر شما نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید ما اینجا این مدارس مرزهای فراسرزمینی ما هستن. ما برای مرزهای خودمون چه شهدایی که ندادیم، چقدر از انسانهای خالص رو از دست دادیم و اینا با اعتقاد رفتن. ما خیلی باید مراقب باشیم که این مرزهای ما در خارج از کشور آسیب نبینن. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. جناب آقای دکتر فلاحی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات بود که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم.
آقای دکتر چون رسید صحبت ببخشید.
صحبت ایشون آقای دکتر مدنی، من بس خیلی دیگه رفت جای دیگه خدا وکیلی.
این عدالت آموزشی
نه بله نه از زمینه، چون شما فرقای جناب مدنی عزیز فرمودید که تو بحث تطبیقی چون میدونید بر ما تو هم مدارس خارج از کشور بودیم، هم خارج از کشور تحصیل کردیم و در هر صورت ببینید دانشگاه فرهنگیان پاسخ یکی از سوالاتی که فرمودید با مجموعه سازمان پژوهش ارتباط بسیار تنگاتنگی ایجاد کرده و ما یعنی هفتگی جلسه داریم و جناب آقای دکتر اصلاحش معاون محترم پژوهش و فناوری، خب ایشون استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، 12 سالم معاون دانشگاه تربیت مدرس بودن، با رویه‌ای که ایجاد شده در دانشگاه با مجموعه جناب آقای محبی و دوستان به صدا پژوهشگری مطالعات مداوم جلسات خوبی دارن و حتی نوید میدم که ما خیلی خیلی کار انجام داره میشه و شده، اما تو حوزه پژوهش میدونید زمان نیاز هست تا این میوه تولید بشه. حالا اگرم به قول معروف هر عزیزی میخواد تشریف بیاره دانشگاه یا در فرصت دیگه ای خدای دکتر استاجی میتونن تشریف بیارن و توضیحاتی بدن، مطمئن باشی در حوزه تطبیق هم کار شده، اما از بس دوستان قبلی کار نکردن فکر کنم ما حداقل یه زمانی نازل لازم داریم.
امیدی ببخشید من به این فرهنگ اعتراض دارم واقعا.
بله بفرمایید.
ما عادت کردیم بگیم قبلی. ببین الان جناب آقای هاشمی استاد بنده،
نه من یه جمله عرض کردم.
بله فهم شما صحیح.
بیشتر عرض کردم که هر چه برای مردم کار کنیم کرد.
بله کاملا این جمله این گزاره منطقیه. ببینید ولی ما بیایید اینجوری فکر کنیم که الان ما تو این سبد چی داریم. ببینید ما تو سبد چی داریم. این استارت و این جلسه و این شروع جلساتی که شما میفرمایید دقیقاً بفرمایید بعد از بیش از 4 دهه کی شروع شده؟ چرا دیر شروع شده؟ چرا ارتباطات کمه؟ ببینید اینا بدیهی نیست، اینا نیاز داره ساختار داشته باشه. بلد. ما بایستی بر اساس سند بریم، نباید رها کنیم، نباید افتر بمونه.
من آیه دکتر مدنی چون خودتون فرمودید که مستاقی بریم جلو از اینکه بخوایم چیز بکنیم مستاقی چون صحبت از ساختمان‌های ما در خارج از کشور شما خب الان هر کس رو که وقتی صحبت بشه که دانش آموزی در خارج از کشور داره درس میخونه شاید تصور همه بر این باشه که چه امکاناتی در اختیارش هستش و چه امکاناتی داره اونجا استفاده می‌کنه، تحصیل می‌کنه، در حالی که دقیقاً می‌خوام بگم نقطه برعکسش هست. یعنی اگر یکی از مصادیق از بین رفتن عدالت آموزشی بخوایم بگیم تو مدارس ما تو خارج از کشور هستش. خدای دکتر کمالی که متولی این امر هستن تو این زمینه، اگر من اشتباه میگم اصلاح بکن اشتباهات من رو. که الان نه تنها تو بحث ساختمون که حالا اون بالاخره میشه به نوعی تحملش کرد، اما اگر اعتقاد بر این داریم که یکی از مصادیق عدالت آموزشی بحث نیروی انسانی متخصص و تو این زمینه هستش، شما بیایید همون چیزی که از من سوال کرد در مورد مطالعه تطبیقی، آقای دکتر امیدی فرمودن که توی یه قسمتی دارن این کار رو انجام بله. میدن خوبا. از جهت پژوهشی که داره دانشگاه انجام میده بله. اما اینکه حالا بیاد به عرصه عمل برسه خب زمان میبره، قاعدتا پژوهش باید انجام بشه و میدونیم نتیجه نتیجهش ببینیم چی هستش و چه اتفاقی خواهد افتاد. اما اون که مستاقی شما فرمودید الان بیایم نگاه کنیم، آقای دکتر کمالی حضرت عالی بفرمایید ما الان به ازای چند تا دانش آموز یک زوج معلم میفرستیم برای خارج از کشور.
خب ببینید اصلا با ایدئالامون خیلی متفاوته.
نه تعدادش اصلا قانونمون اصلا چند نفره.
سوال منیه.
نه من یه چیزی میخوام بگم
ببینید تطبیق ما الان 15000 چون سوال میپرسید ما حدود 15000 دانش آموز داریم 150 زوج فرستادیم.
خب ببینید الان این کاری که ما کردیم آقای دکتر مدنی عزیز شما بیاید الان مدارس سایر کشورها رو در داخل کشور خودمون بیایم نگاه بکنیم. ما در داخل کشور خودمون مدرسه ژاپن رو داریم با 9 تا دانش آموز و 21 نفر معلم، اصلا قابل قیاس نیست.
خب حالا آقا ما وارد مباحث نمیشیم، اجازه میخوام با یه سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر زوئل عزیز. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
بله
خدا حافظ. چون من میدونم که هم آقای دکتر هاشمی نکو هم آقای دکتر فضلی خانی با آقای زوئل من به هر حال رابطه دوستی خیلی قدیمی دارن. ما اگر اجازه بدید آقای دکتر زوئل عزیز با توجه به اینکه خطامون هم مشغوله و تا الان 9 تا مهمان در خدمتشون بودیم با آقای دکتر فضلی خانی و آقای دکتر هاشمی نکو خداحافظی کنیم. خیلی خسته شدن دوستان.
من خدمتشون سلام عرض میکنم، بهشون خسته نباشید میگم و امیدوارم بحثی که داشتن مفید باشه انشالله برای مختص.
خیلی متشکرم. آیا دکتر فضلی خانی صدا رو دارید؟ آیا دکتر هاشمی نکو عزیز؟ خب ارتباطمون قطع شد. برحال شنوندگان عزیز هم آقای دکتر فضلی خانی و هم آقای دکتر هاشمی نکو که خیلی زحمت کشیدن و از برحال کسانی بودن که دست اندر کار با آموزش پرورش بودن ارتباطشون رو تقریبا میشه گفتی قد کردن.
شمالی جناب دکتر زوئل تشریف دارن؟
بله بله آقای دکتر زوئل. بله
بله صحبت
بله بله آقای دکتر زوئل رئیس سابق سازمان پژوهش بودن و برنامه‌ریزی آموزشی که به هر حال بسیار تاثیرگذار بودن در بحث آموزش پرورش و تألیف کتب و همچنین اون تغییراتی که در نظام جدید پیش اومد. خب آقای دکتر، موضوع بحث ما عدالت آموزشیه. ما سامانه پیامکی را انداختیم و تعداد نزدیک به 600 نفر پیام دادن. تقریبا بیشتر افراد نمره 3 رو به ما دادن. 3 یعنی این که آموزش پرورش در بحث عدالت آموزشی نیاز به تلاش بیشتر داره. امشب یعنی ببینید به صورت توصیفی، نه توصیفی ما گفتیم که شماره 1 یعنی خیلی خوب، شماره 2 متوسط و شماره 3 یعنی نیاز به تلاش بیشتر، یعنی بله یعنی به قول ما معلمان تجدید. و متاسفانه شاید نزدیکای 57-8% نمره 3 رو دادن. خب حالا من میخوام ببینم که بحثای زیادی صورت گرفت، آقای فلاحی از کمیسیون آموزش و تحقیقات بودن پشت خط، صحبتهایی رو داشتن، یه مناظره تقریبا خوبی رو شکل دادن. من میخوام ببینم که بحث سازمان پژوهش در بحث عدالت آموزشی چه اقداماتی رو کرد و در آینده باید چه اقداماتی بکنه. اصلا آموزش پرورش باید چه اقداماتی بکنه ما تا برسیم به جایگاهی که بگیم خب به هر حال عدالت آموزشی در حد معقول، نه 100%، انتظاری نیست 100% باشه، ولی در حد معقول انجام شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خدمت جناب عالی خدا قوت عرض میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن، عرض سلام دارم. بحثای مفصلی بود، من یه قسمت آخرش رو در ذهن قرار گرفتم که واقعا بحث چالشی و به تعبیر جناب عالی مناظره ای در واقع شکل گرفت و بحث ریشه داریه. ببینید هم عدالت یک بحث بسیار پیچیده و پردامنه ای، هم بحث آموزش. اگه ما می‌خواستیم درباره عدالت اقتصادی بحث کنیم، نظرم خیلی بحثمون راحت‌تر می‌شد.
بله 100%.
یا اگر می‌خواستیم در مورد بقیه مؤلفه‌های آموزش صحبت کنیم، محتوای آموزشی، روش‌های آموزشی، آینده‌نگری آموزش، ولی واقعاً عدالت آموزشی خیلی بحث پیچیده‌ای است و یک سری در واقع مفروضات و انگاره‌های پیشینی باید روش بحث بشه. البته اینکه مخاطبان این در واقع گزینه 3 رو انتخاب کردن، به نظر منم اگه من بخوام اجمالا نمره بدم به عدالت آموزشی در آموزش پرورش، همین گزینه 3 رو بندم انتخاب بکنم احتمال زیاد.
بله
واقعا
بله.
ما از این جهت نسبت به آرمان هامون و نسبت به جایگاه تربیت در نظام فکری و نظام سیاسی خب خیلی عقب ماندگی داریم. علت اصلی بحث رو اگه بنده بخوام خیلی راحت حرف آخرم رو اول بزنم، اینه که واقعا در امر تعلیم و تربیت اون اهتمام و جدیت و دغدغه‌ای که در مجموعه لایه‌های مدیریتی کشور باید وجود داشته باشه این نیست، بسیار ضعیفه. اگه بگم نیست شاید کمی بی‌انصاف باشه، ضعیفه. در دولت‌های مختلف هم این ضعف وجود داشته، ولی کمتر و بیشتر داشته. بعضی از دولت‌هایی که خیلی در شعارهای خودشون هم بحث تعلیم تربیت رو مطرح میکردن و میگفتن ما باید با مسئله برسیم و چه و چه و چه، در عمل واقعا به بهانه ها یا به ادله مختلف کم توجهی کردن. و امروز به هر حال ما نیاز به توجه خیلی بیشتر به بحث عدالت آموزشی داریم. مؤلفه های عدالت آموزشی هم خب خیلی متعدده. حالا من در مورد سازمان پژوهش این نکته فقط اشاره کنم چون فرصت هم خیلی زیاده است وقت همه بحثا رو بالاخره مطرح کنیم. ببینید
آقای دکتر عزیز یه سوال، آقای دکتر نوید ادهم هم مسئولیت در سازمان پژوهش داشتن درست زمان شما؟
بله.
چون خبر خوش این که آقای دکتر نوید ادهم دارن صدای شما رو میشنون الان.
خیلی خوب، من
خیر مقدم دارم آقای دکتر نوید ادهم. آقای دکتر زوئلم دارن صحبت میکنن. آقای دکتر
بله خوشحال هستم صداشون
رو میشنون. بله من اول این هست که یکی از تلاش‌های خیلی خوب و البته پرزحمت که در سازمان پژوهش انجام شده این هست که اول مهر برای همه نقاط کشور کتاب‌های درسی روی میز دانش آموزانه. و این واقعا یه احتمال جدی بوده. همه رؤسای سازمان قبل از جناب نویل هم در زمان ایشون و بعد از ایشون و مجموعه همکاران ما در سازمان پژوهش و به خصوص بخش در واقع چاپ و توزیع کتاب درسی این کار رو تونستن انجام بدن.